الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بحث امشب ما راجع به معاد از اون جهت که به عدل الهی مربوط است. میدانیم که معمولا معاد را به عنوان یکی از مظاهر عدل الهی ذکر می کنند و همین طور هم هست، یعنی می گویند عدل الهی ایجاب می کند که دنیای دیگری که اون دنیا دنیای پاداش و کیفر باشد وجود داشته باشد. نبودن یک دنیای دیگر را منافی با عدل الهی ذکر می کنند. در اون جهان نیکان به پاداش نیکی خودشون می رسند و بدان به کیفر بدی و بدکاری خودشون می رسند. ولئن امهل الله الظالم فلن یفوت اخلاقه و هو له بالمرصاد علی مساق ریقه و طی طریقه. امیر المؤمنین میفرماید خداوند اگر ستمگر را مهلت بدهد مهلت میدهد، ولی هرگز ستمگر را رها نخواهد کرد. یعنی ستمگر بالاخره به کیفر خود خواهد رسید. و هو له بالمرصاد، خدا در کمین ستمگر هست. علی مجاز طریقه، در گذرگاه او خداوند ایستاده است. و به موضع شجا من مساق ریقه، مثل یک استخوانی که در گلو گیر بکند بیخ گلوی او را خواهد گرفت. باز از این جهت هم که چگونه معاد مظهر عدل الهی است نمیخوام بحث بکنم، برای این که بحث ما طولانی میشود. فقط از یک جهت بالخصوص امشب میخوام بحث بکنم که جواب یک اشکالی را در باب عدل الهی که مربوط به معاد است داده باشم. اون اشکال همان است که در شب گذشته اشاره کردم و اون این است. میگویند مجازاتهایی که در اون دنیا برای معاصی برقرار شده است، اون مجازاتها تناسبی با مقدار گناهی که شخص میکند، با اندازه گناه و جرمی که شخص مرتکب میشود ندارد، بیشتر است. میگویند همواره باید میان جرم و مجازات تناسب برقرار باشد. فرض کنید شما یک نفر جرمش اگر تنها این باشد که یک نفر آدم محترمی که بی خیال و بی غرض از خیابان میگذشته است، اون شخص از پشت بام یک ظرف زباله ای را به سر این آدم خالی کند، عمدن، البته این جرم است، مجازات هم دارد. و حتما اگر یه همچه کسی را ببرن یک هفته هم توبیخ بکنن به زندان ببرن، بی تناسب نیست با این جرمی که مرتکب شده است. اما اگر کسی یک همچه جرمی مرتکب شد، مجازاتی که برای او مقرر بشود این باشد که فوراً محاکمه صحرایی بشود، پشت سر هم تیرباران. همه میگویند که این مجازات
با این جرم تناسب ندارد.
غیبت کردن یک جرمی است. بسیار خوب، انسان نباید غیبت بکند. ربا خوردن جرمی است. انسان نباید ربا بخورد.
دروغ گفتن جرمی است.
انسان نباید دروغ بگوید.
قتل نفس جرمی است.
انسان نباید قتل نفس بکند.
ولی آیا این جرم ها
و اون مجازات های بسیار بسیار شدید اون جهان که در جهنم هست که یک ساعتش هم با مقیاسی که در این دنیا ما داریم قابل تحمل نیست، آیا تناسبی در میان این جرم ها با اون هاست؟
حتی درباره قتل نفس دارد که فجزاؤه او جهنم خالدن فیها،
کسی که خونی را به ناحق بریزد، کسی را به ناحق بکشد، مخلد در جهنم خواهد بود. درباره غیبت گفته شده است که خورش سگهای جهنم است.
پس وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم
میزان مجازات هایی که در اون دنیا مقرر شده است و جرم هایی که در این دنیا بندگان مرتکب میشن به نظر نامتناسب میاد. یعنی مجازات ها شدیدتر است از میزان جرم ها.
اشکال این است.
این اشکال رو امشب میخوام جواب بدم. به سایر قسمت ها و مسائل فعلا کاری ندارم. برای اینکه این اشکال رو جواب بدیم به یه قسمت های از باب مقدمه باید آشنا بشیم. به ما گفتند که جهان دیگری غیر از این جهان هست که اسم او را گذاشتن آخرت. اینجا را گفتن اولا، اونجا را میگن آخرت. اینجا را میگوین دنیا، اونجا را میگوین عقبا. آیا میان این جهان و اون جهان، یعنی قوانین این جهان و قوانین اون جهان، زندگی این جهان و زندگی اون جهان تفاوتی است یا تفاوتی نیست؟ این معنا آیا همون اصول و قوانین و نوامیسی که در این جهان که اسمش جهان دنیا یا جهان اولا یا جهان طبیعت است به اصطلاح دیگر، همون اصول و قوانینی که در اینجا حکومت می کند صد در صد بر اونجا حکومت می کند یا لااقل در بعضی از قسمت ها تفاوت هایی هست؟ مسلمن تفاوت هایی هست. به این معنا که اینجا یک نشأ است و یک جور زندگی است، اونجا نشأ دیگر است و طور دیگر است و یک جورهای دیگری است از زندگی. یک تفاوتهایی میان این زندگی و اون زندگی هست، یعنی اصلا میان این عالم و اون عالم هست. مثالی وجود ندارد که من بخوام با مثال تشبیه کنم، چون هر مثالی که ذکر کنم از همین دنیاست. ولی اگر چیزی تا اندازه ای شباهت داشته باشد، تفاوتی است که میان زندگی طفل در رحم است با زندگی طفل در بیرون رحم، یعنی در این دنیا. کودک تا وقتی که در رحم است زنده است، یک موجود زنده است، یک موجود زی حیات است، زندگی می کند، تغذی دارد، در اونجا رشدم دارد، تدریجا رشد می کند و دائما هم دارد تغذی می کند. ولی یک زندگی خاص مخصوص به خود دارد. به محض این که از مادر متولد شد اون نظم زندگیش به هم می خورد. به جوری که بعد از این که از مادر متولد شد دیگه یک دقیقه نمیتونه اون زندگی سابقش رو ادامه بدهد. مثلا از مادر که متولد شد
برای اولین بار نفس می کشد، این دستگاه تنفسش به کار می افتد. تا اونجا بود مثل یه گیاه زندگی می کرد، از بدن مادر تغذی می کرد و هم نه از راه دهان. مثل درختی که از ریشه زندگی می کند، او هم از همون ریشه و راه مجرای ناف و این چیزها زندگی می کند. یک مرتبه که میاد به این دنیا نظام زندگیش عوض می شود، دیگه نه در این دنیا بعد از این می تواند یک لحظه، یک دقیقه، دو دقیقه مثل رحم زندگی بکند. یعنی اگر شما بخواهید دیگه دهنش را ببندید، مجرای بینیش هم ببندید، دستگاه تنفسش را، عرض می کنم که از خار بیندازید قلبش، در من نمی دارم که چه تفاوتی هست میان دنیای رحم و دنیای بیرون. به هر حال اگر بخواهید شما دو دقیقه در این دنیا مثل دنیای رحم زندگی بکند، ماره میمیره. حتما باید اینجوری که حالا آمده زندگی بکنم. همچنان که اگر بخواهید این رو درش کردنید توی رحم مادر یا در یک محفظه نظیر رحم مادر قرارش بدید، باید بخواهید دو دقیقه مثل رحم در اونجا اونجور زندگی بکند، نه یا درمت در رحم مادر مثل اینجا زندگی بکند، نفس بکشد، ممکن نیست. اصلا نظام عوض میشه، نظام به هم میخوره. او یه نظام است، این نظام دیگری است. تا در اونجا در اون نظام و با اون شکل رو میتونه زندگی بکنه، نه این شکل، همین که آمد اینجا با این نظام و این شکل میتونه زندگی بکنه، دیگه نمیتونه با اون نظام و با اون شکل زندگی بکنه. از کجا ما میگیم؟ اونهایی که برای ما عالم آخرت رو معرفی کردن، همینجورا معرفی کردن، چون یه چیزهایی برای اونجا میگن که با اینجا متفاوت هست. مثلا به ما میگن آقا در اینجا که هستید دائما در سیر و حرکت و تغییر هستید، کودک هستید، بزرگ میشید، جوان میشید، بعد عاقل مرد میشید، بعد پیر مرد میشید، کم کم خیلی فرسوده میشید، بعد هم میمیرید. اول نو هستید، تدریجا کهنه میشید، بعد میمیرید. میگن در اونجا نو و کهنگی دیگه وجود ندارن. حساب نو و کهنگی دیگه پروندهش بسته شد. اونجا که آمد نو هرگز دیگه کهنه نمیشود، پیری در اونجا وجود ندارد، مردن دیگه در اونجا وجود ندارد. اگر فکر کنید در اونجا هم مثل اینجا صدف تنی هست و گوهری از این صدف تن پروری کنی، صدف تن پرورش پیدا می کنه و بعد باز باید درمت به نشعه دیگر مردنی در کار باشد، اونجا دیگه مردنی در کار نیست. خب پس نظم زندگی از این نظام زندگی اونجا با اینجا این تفاوت رو دارد. این یک تفاوتش. تفاوت دیگری که میان نظام زندگی این جان و اون جان هست این است، در این جان مرده و زنده با یک دیگر درآمیخته هستند. یعنی چه؟ یعنی ما به خاک نگاه میکنیم میبینیم مرده است، به این جمادات هرچه نگاه میکنیم میبینیم اینا مرده هستند. در این مرده ها خورشید نگاه میکنیم جسم جمادی است، مرده است. ما جسم جماد است، مرده است. هوا جماد است، مرده. آب هم جماد است، مرده است. حالا که در آب یک میکروب ها سلول های هست، در آب شناوری میکند، خود آب تمامش یک جسم مرده است، خاک یک جسم مرده است. ولی در این مرده ها حیات پیدا می شود، زندگی پیدا می شود. یعنی یه جسم مرده تبدیل می شود به یه جسم زنده. الان این پیکر من شما که اینجا نشستیم، این پیکر من شما در 30 سال پیش و 40 سال پیش و 50 سال پیش به صورت موجودات مرده ای بوده، به صورت خاک بوده، به صورت هوا بوده، به صورت حرارت بوده، به صورت یه چیز مرده بوده. ولی الان یه موجود زنده است. این حیاتی که این پیکر ما پیدا کرده حیات عارضی است. بعدم از حس گرفته میشه، پاک تبدیل میشه به یه موجود مورد. ولی اونجا هرچه هست زنده هست، زنین هست اونجا، ولی زنینش هم جندار و مستشعر هست. درخت اونجا وجود دارد چون جسمانی است، اما درختش هم مستشعر هست، شاعر هست. سنگ و ریگ و لعل و جواهر وجود دارد، ولی همه زی حیاتم حیم. آتشش هم اونجا در راک و فعال است. و اینت دار الاخرت لحی الحیوان، عالم آخرت زنده است. با آتشش حرف میزنن، آتش حرف میزند. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. همین اعضاب جواره ما و شما که در اینجا مرده، در اونجا ما هم دست داریم، هم چشم داریم، هم گوش داریم، همه اینها رو داریم. و همین وقت و همین هیئت وقتی نگاهش بکنیم، یعنی همون آدم دنیا که دست دارد، پا دارد، شکم دارد، چشم دارد، سر دارد، گوش دارد، همه اینها. اما با این تفاوت که تمام این اعضا و جوارت اون ناخونت هم اونجا زنده است. اونجا اگر بخوام بپرسم که چه کردی، لزوم ندارد زبان جناب عالی حرف بزنه، خود دست شما اونجا حرف بزنه. ای دست در دنیا چه کردی؟ خودش سخنگوست، حرف خودش میزنه. چنین کردم، چنین کردم، چنین کردم. اللهم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. اونجا دیگه اجازه نمیدن شما بیاید با زبان که سخنگوی اراده و اختیار شما حرف بزنه، که هم میتونه راست بگوید هم میتونه دروغ بگوید. میگن آقای دست خودت حرف بزن، خودش حرف میزنه. فلان روز چنین کردم، چنان کردم، فلان کار خیلی کردم، فلان کار بدی کردم. به تا میگن تو حرف بزن، هر چی که انجام داده در تمام مدت دنیا همه رو خودش بازگو میکنن. به پوست بدن میگن تو حرف بزن، باز خودش هر چی کرده هست حرف میزنن. و قالو لجلود هم لمشهد تو مالینا، آدم خودش عصبانی میشه از این عذاب جواره. به پوستش خطاب میکنه که چرا علیه همه شهادت میدی؟ قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، خدا ما رو به زبان آورده، به سخن آورده. خدایی که میبینید همه چیز رو اینجا به سخن آورده، ما رو به سخن آورده. حدیث از اینجا قرآن تعذیر جلود کرده از پوست ها، کنایه از عورت انسان، از عضو تناسلی انسان به گناهانی که اون عضو مرتکب می شود. خوب، پس یکی دیگر از خصوصیاتی که نظام این زندگی با اون زندگی متفاوت هست، مسئله مردگی و زندگی. یعنی در اونجا همه چیزش اجسامش تمامش هایی هست، و به همین دلیل هم هست که مردن نیست، چون مردن جدا شدن زندگی از مردگی، جدا شدن زنده از مرده. شرام هست وقتی که در اینجا ما میمیریم، چون این بدن ما بدن مرده است، روح جوهر زنده است. بالاخره برای در یک روحی این جوهر حیات از این جوهر ممات باید جدا بشن. خب جدا میشه این دو دوست که یک عمر با یک دیگر زندگی کردن و به یک دیگر هم اونس گرفتن، آخرش از یک دیگر جدا میشن. چه شعری میگوید نظامی؟ دیده که شنیدستم که افلاطون شب و روز به گریه داشتی چشم جهانسوز. یکی پرسید از او چین گریه از چیست؟ بگفتا چشم کف بیهوده نگرید. از اون گریم که جسم و جان دمسان و هم خو کردند از زیرگه، باز جدا خواهند شد زین آشنایی. همی گریم از اون روز جدایی. در حدیث هست که انسان وقتی که میمیرد، وقتی که روح خودش رو جدا از بدن میبیند، وقتی میبینه این بدن رو میخوان ببرن زیر خاک دفنش بکنن، مضطرب میشوند، ناراحت میشوند، روی همون اونسی که در عالم دنیا داشتن. پس خصوصیت دیگر که این نظام با اون نظام تفاوت دارد این است. جهت سومی که تفاوت است میان اینجا و اونجا این است، اونجا چشم وجود ندارد، مقدمه وجود ندارد، اونجا دنیای نتیجه گیری و بهره برداری است و بس. به عبارت دیگر اونجا دنیای عمل نیست. در اونجا در خلاف اینجا که دنیا دنیای عمل است، دنیای کار است، دنیای چشم است، دنیای پاشیدن تخم است برای بهره برداری، پا به عمل و جر عمل به کلی دیگه بسته است. اونجا کاری میشود اونجا کرد که از اون کار بشه نتیجه گرفت. درست مثل حالت بچه هایی رو دارن که امتحاناشو رو دادن، آمدن برای این که نمره های خودشون رو بگیرن. دیگه وقتی که آدم میرن نمره هاشو بگیرن، اونجا اگر دیگه آقا یه سوال خواهش رو کنن اینجا از من بکنید، اینجا جواب میده، میگه برو دنبال کارت، دیو گذشت تموم شد. الان وقتی که جواب نمره ها رو دارن میرن، امیر المؤمنین میفرماید الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. ایها الناس امروز که این دنیاست، امروز روز عمل است، این جهان جهان عمل است، ولی جهان حساب نیست. حساب رو گذاشتم برای اون دنیا. و غدن حسابون ولا عمل، اما فردا روز حساب است، روز جواب گرفتن است، روز نتیجه گیری است. دیگه اونجا جای عمل نیست. اگه اونجا هر چیم دلت بخواد التماس هم بکنی آقا عمل، آقا عمل، آقا عمل، حاضرا میگن گذشت دیگه، دورش منقضی شد، دوره عمل اونجا منقضی شد. این که شما میبینید پیامبران این همه فریاد میکشند به ما ایها الناس عمل کنید، عمل، 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 برای این است که مدت عمل محدود است. مثل اون است که شما به بچه تون میگید آجو امتحانات نزدیک است، کار کن، زحمت بکش، فعالیت کن، بیخوابی بکش، خودت حاضر کن، دیگه روز امتحان که رسید دیگه بعد از اون فعالیت نتیجه ندارد. الان تعملو والالسن مطلقه والابدان صحیحه والمنقلب فسیح. علی فرماد حالا عمل کنید، حالا که این زبان ها راز است و میتونید از راه زبان عمل بکنید بکنید، حالا که این بدن تو صحیح است و میتونی با این بدن کار بکنی، کار کن، عمل کن، حالا که میدان عمل برای تو باز است، عمل کن. از اون ساعتی که این زبانت بسته شد، این بدنت متلاشی شد، این بدن مرکب عمل تو از تو گرفته شد، دیگه گذشت. هر چی هم که دلت بخواد دیگه ردر جهول لعلی اعمل صالحا فیما ترک، خدایا یک بار دیگه من برگردان، برگردان تا عمل صالح انجام بدم. میگن کلا، تموم شد، دیگه گذشت. میگوین اگر یک میوه تو در عمر دیدی که بعد از اون که از درخت افتاد و کالم افتاد، التماس بکنن یه بار دیگه از سر این درخت بگذارید، جواب مثبت بیشتی گیرد، تو هم جواب مثبت میگیره، دیگه تموم شد. خوب، این هم پس یک وجه امتیاز که اونجا به اون شکل است، به اینجا به این شکل. اینجا دار عمل است و اونجا دار حساب است. البته اینجا هست، من هم این را عرض کردم، گفتم اونجا دار حساب است و بس، دار عمل نیست، ولی نگفتم در اینجا به هیچ شکلی حساب نیست. چون دو مطلب است، در این که حساب هیچ کسی در این دنیا به طور کامل قرار نیست که در این دنیا به حساب هر کسی رسیدگی بکنن، شکی نیست. یعنی چه؟ یعنی قرار نیست که هر کسی هر کار خوبی که میکنه حتما در همین دنیا پاداش بگیرد، اینجور نیست. هر کسی هر کار بدی که میکنه در همین دنیا کیفر ببیند، اینجور نیست. ولی پاره ای از کارهای خوب و کارهای بد هست که خداوند در همین دنیا پاداش کیفر را قبل از اون دنیا میدهد. کارهایی که مربوط به خلق خداست، که خدمت به خلق خدا، آثارش در همین دنیا به انسان برمیگرده بدون اون که از پاداش های اخروی خواسته بشود. بس کردن به خلق خدا کیفرش در همین دنیا کم و بیش دامن انسان رو میگیره بدون اون که از عقاب اخروی چیزی خواسته بشود. این یه مسئله دیگریست. مسئله اسمش مکافات در دنیا. مسئله مکافات در دنیا را ما انکار نمی کنیم. از نظر اخبار احادیث دین مقدس اسلام این مطلب مورد قبول است و تا حدود زیاد زیادی تجربه ها هم در دنیا شهادت میدهد که احسان به خلق خدا در این دنیا به انسان پاداش داده میشود و بدی کردن به خلق خدا در این دنیا مکافات دارد. خب به چشم خیش دیدم در گذرگاه که زد بر جان موری مرغک راه، هنوز از سید منقارش نپرداخت که مرغ دیگر آمد پار او ساخت. چو بد کردی مشوری من دعافا که واجب شد طبیعت را مکافات. ولی قبل مطلق این است که اینجور نیست که همه کارهای خوب این دنیا هر چه پاداش میخواد در همین دنیا داده بشود و هر چه کار بدی هم هست همه کیفرها در همین دنیا. و همچنان که اینجور نیست که هر کسی در این دنیا اگر سختی و شدت و مصیبت دید بگیم آقا حتما کار بد کرده است. اینجور نیست. زلزله اتفاق میفتد، عده زیادی از مردم تلف میشن، میرن. یه دفعات میرن میگن آقا اینا چه کار بدی کرده بودن که خداوند اینها را با زلزله از میون برد. یعنی اینجور فکر میکنن که حتما زلزله انتقام الهی و عقوبت الهی در همین دنیاست. نه، اینجور نیست. اینجور نیست. ما نباید اینجور فکر بکنیم که زلزله عقوبت خداوند است. حتما باید بگیم اونها گناهکار بودن و به کیفر گناهانشون رسیدن. نه، الیوم عمل و ملا حساب و قدن حساب و ملا عمل. ما روی این چیزا نمیتونیم قضاوت بکنیم. نمیتونیم بگیم کسانی که در این دنیا به اینجور بلایا گرفتار میشن گناهکار بودن، ولی نمیتونیم حکم بکنیم کسانی که به این بلایا گرفتار نمیشن گناهکار نیستن. یعنی این نظامات و سننی که در این عالم جاری میشود در اساس مکافات و پاداش و کیفر و اینجور چیزها نیست. ما نباید حتما حکم بکنیم. خب اینم یه مطلب. پس جهت سومی که باز تفاوت بود و تفاوت هست میان این دنیا و اون دنیا این موضوع است که این دنیا دار چشت است و دار عمل است و اون دنیا دار بهره برداری است و در اونجا عمل وجود ندارد. چه جمله عالی و خوبی دارد رسول اکرم، می‌فرماید از دنیا مزرعه الاخره. دنیا چشتگاه عالم آخرت است. تشبیه می‌فرماید دنیا را به یک فصل از فصول سال، آخرت را به فصل دیگری از فصول سال. شما می‌بینید زراعت کردن خودش فصلی داره، یک قسمتی را هر در پاییز، یک قسمتی را در بهار می‌کاره. تابستان فصل محصول در داشتن است، نه فصل کاشتن. آخرت فصل محصول در داشتن است، نه فصل کاشتن. بسیار یک فرق چهارمی در اینجا وجود دارد میان نظام این جهانی و نظام اون جهانی و اون این است. در این جهان سرنوشت ها مشترک است، اما در اونجا سرنوشت مشترک وجود ندارد. یعنی چه؟ این نکته خیلی خوبی توجه برانم. در اینجا زندگی افراد بشر زندگی اجتماعی است. چون زندگی اجتماعی است، در مسئول در این دنیا مسئول آثار کارهای یکدیگر هستند. یعنی چه؟ یعنی در این دنیا من و شما و صد نفر و هزار نفر که با هم زندگی میکنیم، خواه ناخواه اگر من کار خوبی بکنم شما از ثمره کار من بهره مند میشی. همینجوری که ما همه کسانی که کار خوب کردن ما از ثمرات کارهای اونها بهره مند شدیم. اساسا ما اینجا که هستیم بیشتر هستی خودمون را مدیون نیکوکاران عالم هستیم که قبلا آمدن کار نیک کردن و ما از ثمرات کار نبهره‌مند هستیم. همچنان که اگر یکی از ما بدی بکند خواه ناخواه اثر بد کار او به دیگران میرسد. از زندگی مشترک هست. یعنی حکم اعضا و جواره یک فکر رو داریم. اعضا و جواره یک فکر چطور هست؟ این دستو چشم و گوش و تاب و معده و روده و تمام اینها با هم زندگی میکنن، سرنوشتشون مشترک است. اگر کبد آفتی پیدا بکند و بد کار بکند، اینجور نیست که سایر اعضا و جواره بتونن خوب کار بکنن و سالم باشن. کبد که بد کار کرد تمام بدن مختل میشود، در تمام بدن اثر میگذارد. اگر خوب کار بکند در تمام بدن اثر میگذارد. تن اگر خوب کار بکند در تمام بدن اثر میگذارد، اگرم بد کار بکند در تمام بدن اثر میگذارد. امتیاز نیست. این که میگن داریم تر و خشک با یک دیگر میشیدن راست بلی میشیدن. واقعا ممکن است در این دنیا تر و خشک با هم دیگر بشیدن، همیشه تر و خشک با هم دیگر میشیدن، اما تنها سوختن نیست، غیر سوختن شما. تر و خشک از یک دیگر استفاده میکنن، استفاده مشترک. و از یک دیگر ضرر هم میدارن، ضرر مشترک. اما اون جهان اینجور نیست. در اون جهان محال است که من از ثمره عمل شما بهره‌مند بشم بدون اینکه خودم در اون عمل شریک باشم، و همچنین محال است که من به کیفر عمل شما برسم بدون اینکه خودم در عمل شما شریک باشم. لن تازو اليوم ایها المجرمون، اونجا میگن گناهکاران از غیر گناهکاران جدا بشید. پدر از پسر جدا میشود، پسر از پدر جدا میشود، برادر از برادر جدا میشود، همسر از همسر جدا میشود. لن تذر وازرتن وزر اخرى، دیگه در اونجا هیچ بار به دوش گیرنده ای، یعنی گناهکاری بار گناه دیگری رو به دوش نمیگیرد. هر کسی فقط و فقط بار گناه خودش رو به دوش میگیرد. اما در این دنیا من بار گناه شما رو به دوش میگیرم، شما بار گناه من رو به دوش میگیرید. من از ثمره عمل خیر شما بهره مند شم، روی مرکب به اصطلاح اون عمل صالحی که یک نفر دیگر اون رو به وجود آورده است، دیگران سوار میشوند و برعکس را کار اونها رو اوی استفاده میکند و به همین شکل و به همین تو. هر اینجا سرنوشت ها مشترک است. این دنیا دنیای جمعی است و اون دنیا از این نظر دنیای فرقی است، دنیای جداست. حالا که این مثلا معلوم شد، پس معلوم شد که این جهان با اون جهان در حین این که در بسیاری از چیزها مانند یک دیگر هستند، در بسیاری از چیزها با هم دیگر تفاوت دارن. نظام این جهان غیر از نظام اون جهان است، او یه نظام است، این نظام دیگر. آیا رابطه میان زندگی این جهان و زندگی اون جهان وجود دارد؟ این دیگه ظاهرا احتیاج نداره که من توضیح بدم بعد از عرایض گذشته. بله، در عین اینکه اینها دو نظام است، ارتباط هست، ارتباط بسیار بسیار شدید. و بهترین تعبیرش همون که پیغمبر اکرم فرمود از دنیا مزرعه تون آخره. ارتباطی این است که در اینجا باید کاشت و در اونجا باید برداشت. ارتباطی این است که بهشت و جهنم و اونجا را در اینجا باید به وجود آورد. الجنة والنار فیهان، فرمود بهشت و جهنم فعلا دو سهرهای خالی هستند. نه در جهنم آتشی وجود دارد و نه در بهشت نعیمی وجود دارد. پس چطور درست میشه؟ فرمود در این دنیا هر چه مردم عمل بکنن درست میشه. یعنی آتش اون جهان را از این جهان میفرستند، یعنی میفرستیم. نعمت اون جهان را از این جهان میفرستند، یعنی میفرستیم. پیغمبر اکرم در معراج وقتی بهش را بهش ارائه دادن، دید عده ای مشغول ساختن یک ساختمان هستن. آجر مثلا میدن دارن میسازن، ولی کارگرها یه ساعت کار میکنن، پنج ساعت بیکارن. بعد راهنمای خودش از کسی که همراهش اونجا بود پرسید که اینا چرا گاهی کار میکنن و گاهی بیکارن. ببینید آقا با چه بیانات حقایق را به ما گفتن. او بهش جواب داد که مصالح این ساختمان از دنیا باید بیاد. تا مصالح میرسد میسازن، مصالح چه نمیرسد معطل. و اصحاب شرمود هر بار که شما بگید سبحان الله الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، درختی در بهشت برای شما کاشته می شود. یکی از اصحاب عرض کرد یا رسول الله، پس ما چه درخت های زیادی در اون دنیا داریم؟ فرمود بله، اما به شرط این که آتشی باید از همین دنیا نفرستی و اون درخت ها را آتش نزنی. الحسدو یا کل الحسنات کما تأکل النار الحسد. حسد حسادت، حسد ورزی حسنات انسان رو میخورد اون چنان که آتش هیزم رو میخورد و میخورد. آتش اونجا از اینجا میرود، زخوم اونجا از اینجا میرود، هر چه که در اونجا عذاب است مار و گژدم اونجا از اینجا فرستاده می شود، حور و عین اونجا از اینجا فرستاده می شود، غلمان اونجا از اینجا فرستاده می شود، هر چه که در اونجا وجود دارد از اینجا فرستاده می شود. و بس چیزی را قبلا در اونجا آماده نکردن که بعد ما و شما که رفتیم بگم بفرمایید خونه را آماده کردیم، تا بریم اونجا میگم بفرمایید خونه را آماده، خودتون قبلا فرمودید حاضره. قرآن کریم راجع به مسئله تجسم اعمال، این که یه شما عرض کردم راستی قرآن معجزه است، این دیگه اصلا کوچکترین مجالی درش نیست. بیانات قرآن عجیب است، به زیر که هر کسی به اندازه خودش میتونه بفهمد عجیب است. قرآن اینجور میفرماید در باب اعمال، اجازه بدید اولی مقدمه عرض بکنم بعد این مسئله قرآن عرض بکنم. در باب مجازات که بحث ما راجع به تناسب و جرم و مجازات هست، سه نوع مجازات ما داریم. یک مجازات، مجازات های قراردادی اجتماعی در این دنیا هست. ببینید یعنی بشر زندگی اجتماعی دارد در این دنیا و برای زندگی اجتماعی قانون لازم است و برای تخلف از قانون مجازات لازم است، تا این حدود احدی این کار نمی کند. و بدون شک باید میان جرم که همون تخلف از قانون است و میان مجازات باید تناسبی هم برقرار بشه. اگر بپرسید آقا فایده مجازات چیست؟ چرا در قوانین عالم مجازات هست، قوانین جزایی وجود دارد؟ آیا بهتر نبود که اصلا قوانین جزایی وجود نمی داشت؟ جواب این است نه، هیچ چیزی نمیتواند جای مجازات رو بگیرد. البته باید کاری کرد که جرم واقع نشود، از طریق ایمان، از طریق تربیت، از طریق اصلاح جامعه، از طریق از میان بردن علل وقوع جرم. ولی هنوز بشر موفق نشده و شاید هیچ لطف هم موفق نشود. اگر که موفقیتی باشه شاید در دوره دولت حقه ایست که ما شیعان انتظار داریم، به الله هنوز در دنیا هم چه وضعی به وجود نیامده و امیدی هم نیست که این زندگی مادی بتونه یک وضعی رو به وجود بیاورد که جرم واقع نشود. این تمدن امروز جرمها را که کم نکرده هیچی زیادتر کرده است، دزدی را که از میان نبرده است هیچی بدتر و شنیعتر و بزرگتر کرده است، دزدی هایی که به شکل آفتاب دزدی همیشه صورت میگرفت، به شکل خالی کردن جیب یک نفر صورت میگرفت، به شکل جیب برید صورت میگرفت، به صورت سر و گردن گرفتن و بار مسافر مسافر رو زدن صورت میگرفت. حالا به این صورت هست که یک کشتی را یه جا میدوزه بابا، یک کشتی را یک جا میدوزه میرون. تا ممکن است علل وقوع جرم را باید از میان برد، اما چنین امیدی نیست. که ما بتوانیم از راه تربیت به کلی از میون ببریم، برابر این مجازات باید وجود داشته باشد. حالا من راجع به مجازات اعدام که امروز مطرح است بحثی نمی کنم، از مطلب خودم تر میشن و پرت میشن. پس مجازات برای چیست؟ برای این است که یک مانعی، یک سدی است در جلو وقوع جرم. افرادی که تربیت ندارن، ایمان ندارن، تربیت ایمان جلویشون نمیگیرد، باید این سد مجازات در جلویشون باشد، بیم از مجازات باید باشد تا مرتکب جرم نشود. یک فایده دیگر البته دارد که در قدیم الایام تا وقتی بشر وحشی تر بودند بیشتر روی این جهت فکر میکرده، هنوزم البته وجود دارد. چی؟ با اون تشفی. یعنی عقده دل اون کسی که جرم علیه او بوده خالی می شود. آدمی که دیگری به او ستم می کند، از این راه یه عقده در روحش پیدا می شود. اگر مجازاتی در کار نباشد، این عقده ناراحتش می کند، یه روزی همین وادار می کند که یه جرم دیگری خود این مرتکب بشود، برای که عقده دلش خالی بکند. ولی وقتی که دید که اون کسی که به او ستم میکند قانون از او انتقام میگیرد، او را مجازاتش میکند، عقده دلش خالی میشود. پس فلسفه مجازات دو چیز است: یکی جلو گرفتن از جرمهای بعدی و دیگری تشفی، یعنی شفای دل خالی شدن. این جور مجازات در عالم آخرت وجود نداره اساسا و نمیتونه وجود داشته باشه، برای که در آخرت بخوان مردم رو مجازات کنن که دیگر بعد از این در اون دنیا جرم نکنن. اون دنیا که گفتیم داره عمل نیست، داره تکلیف نیست، اونجا که جرمی وجود ندارن، پس به این دلیل در اونجا مجازات. آیا در اون دنیا خدا مجازات میکنه برای این که تشفی قلبی پیدا شده باشد برای مظلوم؟ بسیاری از گناهان است که مظلومی تو کار به شراب خورده، بابا زنا کرده، طرفین هم راضی بودن، مشرک به خدا، نماز نخونده یا روزه گرفته، خدا علیات بالله میخواد تشفی قلب داشته باشه. پس علمی که سبب مجازاتی از نوع مجازات های دنیا هست در عالم آخرت وجود نداره. مجازات عالم آخرت مجازات دنیا بخشی، مجازات قراردادی است. قانون میاد وضع میکنم دیگه، آقا مجازات دور چی خوبه باشد؟ آیا خوب دستشو ببرین یا خوب آسمان ببرین زندان؟ مجازات زنا چی خوبه باشد؟ از خوب مجازات داشته باشد یا نه؟ از حرکت زناکر مجازات نداشته باشد یا روز بروزم زیادتر بشود؟ مجازات قتل نفس خوبه چی باشه؟ میشنن قرارداد میکنن، با قرارداد مجازات قرار میدن. حتی در این دنیا قرارداد وجود نداره، قرارداد مال زندگی اجتماعی، اینجا زندگی اجتماعی وجود نداره. این یه نوع مجازات که در اینجا نیست. یک نوع مجازات دیگر است که اون نوع مجازات مکافات همین طبیعت هست که به اصطلاح اهل علم علوم الهی اثر وضعی عمل است. اثر وضعی عمل یعنی شد، یعنی یک جرمی را به شما میگه آقا این جرم را مرتکب نشو. چرا میگه مرتکب نشو؟ برای اینکه این بد است. بد است یعنی چه؟ یعنی یک ضرری دارد. ضرر دارد به چی؟ یا به بدنت ضرر داره، یا به روحت ضرر داره، یا به بدن و روح دیگران ضرر دارد، به نظام اجتماع ضرر دارد. بسیاری از کارها که اثر وضعی دارد برای خود انسان، مثلا میگه آقا شراب نخور. به چه دلیل؟ به چند دلیل. علت اجتماعی دارد، علت روحی دارد، علت عقلی دارد، علت بدنی هم دارد، که اون کوچکترین علتش علت بدنی دارد. فرق شبدت خراب میکنند، اعصابت مختل میکنند. حالا اگر کسی شراب خورد و بعد دچار همون عوارض و اختلالات بدنی و روحی شد، میگیم چی؟ میگیم این جزا شد دیگه، مجازات شد. این مجازات، مجازات تکیلی شده، اثر خود حمل است، اثر ذاتی خود حمل است در همین دنیا. میگه آقا اگر فلان حمل زش رو بکنید دچار تکلیف میشید. خب میکنم دچار تکلیف هم میشود، این دیگه اثری میکنه. در اینجا حساب تناسب جرم و مجازات آیا هست یا نه؟
نه دیگه، اینجا حساب تناسب جرم و مجازات نیست،
حساب این است. وقتی که میگم حسر وضعی او این است، مثل این است که یک کسی میگم آقا این غذایی که تو میخوایی بخوری مسموم است، اگر بخوری مثلا معده‌ت چنین میکند، کبد چنین میکند، زندگیت مختل میکند. میگه نه خیر، من میخوام بخورم، من خودم اجازه غذا میخوام بخورم،
میخورم، بعد ما اثرش میبخشد. اینجا دیگه کسی حق نداره بیا آقا
این بیچاره کاری نکرد، این بیچاره ده دقیقه از این غذا خورد، حالا این غذای مسموم اگر میخواد روی این اثر بذاره به اندازه ده دقیقه اثر بذاره، میگه آقا یه حرفا نیست،
این مایت علت هست و اون معلوم.
این ده دقیقه خوردن سبب می شود که یک سال رنج بکشد، ده سال رنج بکشد، سال عاقبت هم خوب نشد. به یک کسی میگم اما بالای کوه سر اون قله نرو، از سرانجا پات نگذار، اگر خیرگی بکنی سقوط میکنی، اگر سقوط کردی از صد متری میفتی، هر چی کس به اندازه گوشت خواهد بود.
اونجا دیگه نمیتونه بگه آقا هیچ تناسبی هست میان این خیرگی من و میان این جزایی که دارد دنیا به من میدهد.
خب من خیرگی کردم، حالا که خیرگی کردم دنیا باید من تیکه تیکه بکنم اینجور؟
بله،
حتی اثر اون کار همین است و غیر از این نیست. تناسب میان جرم و میان مجازات در جرم و مجازات های اجتماعی و قرار دادی است، نه اون چه که در نظام تکوینی عالم قرار داده شده که اثر به اثر مقدمه و نتیجه است. اونجا این تناسب ها نیست، نه در کار خوبش چنین است و نه در کار بدش چنین است. این نوع دوم. در دنیا از اینجور جرم و مجازات های طبیعی زیاد داریم. در اون دنیا چطور؟ در اون دنیا جرم و مجازات، جرم های این دنیا و مجازات های اون دنیا نظیر این جرم ها و این مجازات های طبیعی است که اثر وضعی و ذاتی عمل انسان است. یعنی اگر به شما میگن آقا ربا که میخوری در اون دنیا شکمت پر از آتش خواهد شد،
نه اون جور مجازاتی که یعنی اگه فلان جرمی کردی مثلا شهربانی چند تا شلاق بهت میزنه جرم قرار دادی،
یعنی اثر این کار همین است که در اونجا شکمت پر از آتش باشد،
بلکه یک درجه بالاتر. مگر از این که اثر تکویری باشه یک درجه بالاتر هم ممکن است. بله، یک درجه بالاتر چیه؟ یک درجه بالاتر این است
اون که در اون دنیا به صورت مجازات میبینی نفس عمل توست در این دنیا، نه اثرت، حتی قینیت و وحدت هست. الذین یأکلون الربا لا یقومون انما یأکلون فی بطونهم نارا، اونهایی که دارن ربا میخورن، قرآن اینجوری فرماید، اونها که دارن ربا میخورن الان دارن در آتش شکم خودشون آتش میخورند،
ولی چون در این دنیا هستن به این پرده بدن هست احساس نمی کنن. تا رفتن یک مرتبه علو می گیرن.
همون ربا خوردن همان است و آتش بلعیدن همان. مجازات یعنی چه؟ یعنی تجسم عمل تو، تجسم عمل تو در این دنیا در اون دنیا این است. وقتی که میگوین الغیبت و ادام و کلاب نار، غیبت خورش سگهای جهنم است.
خیلی واضحه که داره میگه،
یعنی اگر جناب عالی طبیعتت الان طبیعت سگو در رندگی نباشد غیبت نمی کنی، این غیبت تو الان در رندگی معنوی است. پس الان سگ هستی و در رندگی هم داری میکنی و مانند سگ هم از لاشه مردار داری استفاده میکنی،
منتهاش نمیفهمی و حس نمیکنی.
وقتی که به اون دنیا رفتی خودتو میبینی به همون صورت واقعی و حقیقی خودت، خودت رو به صورت یک سگ میبینی و اون خورش سگ را هم میبینی و اون لاشه مردار را هم میبینی که داری میخوری، دیگه برو برگرد ندارد. اون زرک آمد خدمت رسول خدا نشسته بود، رسول خدا بهش غذایی تعارف کرد، فرمود که بخور. عرض کرد یا رسول الله روزه دارم. فرمود نه روزه نداری بخور.
یا رسول الله روزه دارم.
نه روزه نداری بخور. اصرار کرد که حتما روزه دارم. آخه من خودم پاشدم سحری کردم قصد روزه کردم. خب من خودم میدونم روزه دارم. تعجب شد که پیغمبر فرمود که روزه نداری تو. فرمود میخوای به ثابت کنم که روزه نداری؟
ثابت کنه یا رسول الله.
یه اشاره ملکوتی کرد از حلقش تارهای گوشت ریخت. این که اشاره ملکوتی نه که حقیقت را به خودش نشون داد. پی کرد. فرمود اینا چیه؟
من نمیدونم یا رسول الله چیه.
صبح که نشستی غیبت کردی همینا بود که داشتی میخوردی. اینا را صبح خوردی در غیبت. منطقه با دهن غیبت خوردی و با زبان غیبت خوردی. پس الغیبت و قدام و کلاب نار معنیش این است. پس ببینید مجازات اونجا یعنی که یعنی همین عمل تو صورت تجسم یافته اخرویش. وقتی میری اونجا میبینید بهشتی که در اونجا این بینید تمام اعمالته. شما آمدی اینجا یک قدم خیر برداشتی میبینی از عملت اونجا به تو لبخند میدارن. یک گناه مرتکب شدی میبینی گناهت میاد سراغ تو. شخصی آمد خدمت رسول اکرم، عده ای آمدن، تازه مسلمان جز وقته ها بودن، عرب بودن، سواد نداشتن، از حضرت خواستن که نصایحی بکنند. حضرت هم نصایح بسیار پرارزش کرد چون سواد نداشتن. یا رسول الله ما که نمیتونیم اینا رو حفظ کنیم، پس یه نفر بگید بیاد اینا رو به صورت شعر در بیاورد که ما شعر رو خوب میتونیم حفظ بکنیم. فرمود بگید حسان بن ثابت بیاد اینا رو به شعر در بیاره که بتونن حفظ کنن. یه مرد دیگر اونجا حاضر بود، شاعر بود، قبل از اینکه حسان برسد به شعر در آورد. اولین جملش اینه: تخیر خلیفا من فعال که انما قریض الفتا فی القبر ما کان یفعل. یعنی برای خودت مونسی انتخاب بکن از اعمال خودت که انیس هر کسی در قبرش همون خود عملش هست. این دو میگن یه مرد ملکوتی، این دو میگن مردی که اون جهان رو دیده و داره بیان میکنن. خدا رحمت کند مرحوم آقای گلی آقای شیرازی، یه شب دیگم اسمش رو بردن، از بزرگترین مردانی که من در عمرم دیدم. نهج البلاغه برای ما درس میگفت در اصفهان، تابستان بود رفته بودیم. این پیرمرد، این نهج البلاغه، اصلا خودش نهج البلاغه مجسم بود. عالم آخرت رو اونجا که حضرت امیر در یک قسمت های شهر میدادن میگفت این پیه همجور عشقی هم مثل نابدون جاری بود. یه وقت این جریان یه خوابی رو خودش نقل کرد، گفت یه وقتی من خودم خواب دیدم که مردم. خب مرد عالمی بود، عالم عالم، خواب و بیداری هم همه چیز رو بهتر از دیگران درک میکنن. گفت درست دیدم همونطوری که به ما گفته بودن که مردن چجورت، مردن رو دیدم. خودم رو جدا از بدنم دیدم، بدنم رو دیدم، آوردن قبرستان، کنار قبر گذاشتن، بعد دفن کردن، روش خاک ریختن، همه رفتن، تنها موندم. تنهای تنها که موندم یک مرتبه دیدم یک سگ وارد قبر من شد، سگ سفید مونداش. گفت تا سگ آمد خودم همونجا حس کردم که این سگ اخلاق من است که تجسم پیدا کرده با آمد. این مرد یه مردی بود که ارتباطش با علی علیه السلام و خاندان علی با پیغمبر، هر وقت اسم پیغمبری می برد اشکش جاری بود بدون استثناء. هر وقت نام علی رو می برد اشکش جاری بود. هر وقت نام سید الشهدا رو می برد اشکش جاری بود. نام هر یک از ائمه که می برد اشکش جاری می شد. عجیب مردی بود. یک دهه آمد در قم، مرحوم آیت الله بروجردی از دعوت کردن در منزل ایشان منبر برود. این منبر خاصی هم میرم از نهج البلاغه تجاوز نمی کرد. ما میدونیم که مجالس طلاب را کمتر کسی اصلا میتونه تکون بدهد. این اونجا که منبر میرفت از اول منبرش تا آخر منبرش، این مجلسی که مملو و متروس از اهل علم و معممین بود، از در ظرف این یک ساعت جز گرجه و این حرکت کردن این شاله ها چیزی دیگری نبود. درس مرد عجیب بود. نرد این جمله آخر که میگم من شما را مغرور نکند، مال یه همچه اشخاصی. گفت من در اضطراب بودم که آقایی که من با او ارتباط داشتم، گفت من شناختم سید الشهدا سلام الله علیه بود، آمد گفت قصه نخور، من او را از تو جدا میکنم و از من جدا کرد. قرارم این جهت است. این افاقا حساب دنیا و آخرت یک همچه حسابی. قرآن چی فرماید؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء یود لو ان بینه و بینها امدا بعیدا.
میگه اون روزی که هر کسی هر عملی که کرده است از خوب یا بد عمل خودشو اونجا حاضر میبینه. درباره عمل سو میبینه میفرماید که ولی عمل بد خودشو وقتی میبینه دلش میخواد که بین این و عمل بد فاصله بشه، فرار کنه از این عمل بد خودش. مثل یه آدمی که یه فرزندی رو به وجود آورده، فرزند شریری که همیشه هر لحظه آهنگ کشتنشو داره، همیشه میخواد از فرزند خودش فرار بکنه، اینجوری میخواد فرار بکنه. و وجدو ما عملو حاضرا، قرآن میگه که هر چی که در این دنیا عمل کردن در اون دنیا حاضرش میبینه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی که در این دنیا به اندازه وزن یک ذره، ذره یعنی اون واحد کوچکترین واحد، حالا وقتی میگن ذره کوچکترین واحد، حالا میگن اتم، یعنی اون کوچکترین واحدی که هر کسی که به اندازه یک ذره کار نیک بکند اونجا کار نیکش میبیند. اگر کسی هم به اندازه یک ذره کار بد بکند باز کار بد خودش اونجا میبیند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. پس ببینید آقا، پس حساب این که آقا آیا تناسبی میان این جرم و مجازات هست، خیال ما کردیم که آقا خدا در اون دنیا نشسته هست مثل قوه مقننه و قوه مجریه این دنیا یه مجازات های قرارداد کرده بین خودش و بندگان خودش، برای این که بندگانش در اون دنیا دو مرتبه مرتکب جرم نشن، یا برای این که یک تشفی و عقده دلی از خدا در اونجا خالی شده باشد، یک جرم های مجازات های قرار داده، بعد میخوایم چونه بزنیم با خدا، خدایا این مجرم ما با اون مجازات تو در اونجا تناسبی نداره. خدا جواب میده که من مجازات جدای از جرم ندارم، اصلا مجازات جدا از جرم وجود ندارد، همون جرم عین مجازات است، نه جرم غیر از مجازات است. من پیغمبرانم فرستادم به شما حالی کردم، گفت آقا دروغ یعنی این حدیث است، آدمی که دروغ میگوید و خودش لذت هم میبرد، خیال نمی کنه کار بدی کرده است، گندی از دهان او بالا میرود، گندی که آدم ها حس نمی کنند ولی فرشتگان احساس میکنن. تا هفت آسمان، آسمان میگن نه این افلاکی که ما در دنیا فرض میکنیم، عالم معنوی، تا هفت آسمان فرشتگان رو متعزی میکنن. خب گفتیم چرا باید دروغ بگی؟ راجع به غیبت گفتیم ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. گفتیم که غیبت کردن خوردن گوشت برادر مؤمن است در حالی که اون مرده است، چرا غیبت کرد؟ در باب ربا گفتیم یک ذره ربا و یک درهم ربا خوردن باشه یا بیشتر هر چی بخواد باشه آتش جهنم خوردن و بلعیدن است، چرا خورد؟ ما اونجا مجازات جدا از عملی نداریم، نه در بهشتش و نه در جهنمش، تمام بهشت ساخته خود شماست و تمام جهنم هم ساخته خود شماست. ما گفتیم به شما اطلاع دادیم، فقط به شما خبر دادیم، گفتیم ایها الناس شما که به اون دنیا میاید از دنیای کشت میاید به دنیای بهره برداری، هر چی که بهره برمیدارید محصول های خودتون است که اونجا قبلا فرستاد. گفت برگ عیشی به گور خیش فرست، پس نیارد ز پس تو پیش بری. ای درید پوستین یوسفان، اینها که آقا شما این بیرید، یک شب دیگه هم گفتم اینها که ادبیات عالی عرفانی به وجود آوردن اینا از اسلام باید گرفتن، اگه اسلام نبود مثنوی دهنش میچوید که بتونه این شعرها رو بگویم، اینا رو از اسلام گرفته است، از قرآن که عرض کردم اینها رو مایا گرفته است. ای درید پوستین یوسفان، ای کسی که دیگران را آزار میرسانی، گرگ برخیزی از این خواب گران، گشت گرگان یک به یک خوهای تو، میدرانند از غضب اعضای تو، زن که میبافی همه روزه بپوش، زن که میکاری همه روزه بنو، گرز خاری خسته ای خود کشتی، گرز خاری خسته ای خود کشتی، مرحری رو قد دری خود رشته ای، چون ز تو زخمی به مظلومی رسد، اون درختی گشت و زن زقبوم رست. حالا رست بعد به شعر باید خوند، چون که از تو
چون ز تو زخمی به مظلومی رسد، اون درختی گشت و زن زبوم رفت. میگه اگه درخت زبوم شنیدی، زبوم رو خودت اینجا کاشتی، تخمش اینجا خودت کاشتی. میگوید تو که در این دنیا ما رو گزدم شدی، این سخنهای تو ما رو گزدم هست، ما رو گزدم میشود، گیرد دم هست. این حق حساب تناسب جرم و مجازات در اونجا معلوم شد که یه حساب از کجا، اشتباه از کجا. آقای برتران راسل تو کتابش میمیسه این چه هر دیستی این آمنه ولی ها دارن میگن ما یه خدایی داریم که ما در این دنیا یه جرمهای خیلی کوچیکی مرتکب شدیم، هی مرتب اونجا هی داره ما رو مجازات میکنه. این بابا اینقدر شعورش نرسیده که بابا این مجازاتی که تو تو کلت رفته مجازات اجتماعی مال زندگی این دنیا که اصلا حس نکرده و نفهمیده که اون دنیا با این دنیا فرق دارد. از خدا برای اون دنیا مجازاتی و پاداشی جدا از اعمال احدی معرفی نکرده، فقط اعلام کرده آقا هر کسی به سوی اعمال خودش محکوم میشود. دیگه بیشت نهتی نیست. این چند بیت سعدی رو بخوانم و به عرایض خودم خاتمه بدهم. نصیحت هست، نتیجه همه اینها باید پند و اندرز و موعظه باشد. آقایا به این خیالات واهی بچگانه خودتون یه وقتی مغرور نشید. آقا دنیای دیگر، راستی دنیای دیگری هم هست. شاید انبیا این رو گفتن دنیای دیگر برای اینکه خواستن مردم در این دنیا به عدالت رفتار کنن، و الا دنیای دیگر یعنی چه؟ مگه آدم بمیرد باز زنده میشود؟ وای وای اگر این وسوسه ها در مغز شما خطور بکنن. اون دنیا 100 درجه از این دنیا یقینی تر و حقیقی تر است. شما فکر کنید، حقیقا لاغت فکر کنید، احتمال میدید لاغت، احتمال میدید که حرفای انبیا راست باشه یا نه؟ به خدا قسم اگر ما احتمال بدیم که کار حرف انبیا راست و درست باشه، عمل ما بیره دیم. این حرفای کودکانهی که احیانا توی نوشته های کتاب ها میمدید، این احمقیست، از روی بیمطالعگیست. کسی که فل جمله با معارف اسلامی آشنایی داشته باشه این فهمه که امثال برتران راسل یه کودک دبستانی هم به خدا قسم به شمار نمیارن. این برتران راسل در افکار فلسفی در نظر من مثل یه بچه هست، یه شالله طلب علم الالی. اینه نمیدونن، این آسان حتی الفبای معارف الهی رو به خدا قسم نمیدونن، با الفباش اصلایی نیستن تا حرف میزنن. چه باید کرد؟ هرچی که از مغرب زلیل آمد آستین اون آمده و هر چرندی که میگن درست است، میگن درست است. وقتی که ما بگیم میگن مگه میشه مثلا یه فیلسوف مغرب زلیلی هم اشتباه کرده باشه؟ از الفباش هم نمیدونن. حالا اون هر در جهنمی بخواد برن، ولی ما چرا باید گول اون حرفا رو بخوریم؟ ما چرا باید آخرت فراموش کنیم؟ ما چرا باید معاد فراموش کنیم؟ ما چرا باید ندای قرآن رو فراموش کنیم؟ به خدایی توبه بکنیم، بازگردیم. به خدا قسم هر چی که در باب گناهان گفتن تمام درست است. اگر در باب شراب گفتن، اگر در باب قمار گفتن، در زمان پیغمبر، من این را به خانم‌ها دارم میگم، در زمان پیغمبر که احتمال اینکه یه روز زنها لخت و اور بیان بیرون که نبود. اما اون وقتی از معراج برگشت گفت جز چیزایی که من دیدم، عده از زنان رو دیدم که به مویشون آویخته بودن و عده دیگر رو به پستانهاشون آویخته بودن و معذب بودن. از راهنمای خودم پرسیدم اینها کیستن؟ گفت زنانی از امت تو. گفتم مگر این زنان امت من چه میکنن؟ گفت اینها هستن که موی و تمام بدن لخت میان جلو مردم میان بیرون. آقا خود اون فرنگی از اینها چه بهره‌ای دید؟ من نمیفهمم آقا چه فلسفه‌ای داره این. خیلی خوب گفتن زن فرض کنید که برای این که خوب کار بکنه چهرهش مثلا باز باشه، به شرط آرایش باید شده شد دو کفینش هم خیلی خوب. اما این که زن به اون حالت بیاد بیرون، او که اسباب بدبختی اجتماع است، که او که به اجتماع نمیتونه کمک بکنم، مردها هم که در اجتماع داره فلج میکنن. آخه ما تا چه قدر باید غافل باشیم؟ یه جوان مسلمان هم
دیشب یک کسی نامه نوشته بود، درست هم نوشته بود، یه جوان مسلمان هم که باز میخواد با یه دختری ازدواج بکند، باز نمیرود مطابق این نامه‌ای که نوشته بودن، باز نمیرود سراغ دخترهای نجیب متدین پوشیده، باز میرود سراغ همین دخترهای این چنانی که نه به درد دنیا میخورن نه به درد آخرت، هلاک دنیا و هلاک آخرت هستن. از خدا بترسید. عمر ما رفت، من الان 50 سال از سنم میگذرد، شما ما کم بیشتر بالاخره فرق نمی کند، 50 سال شما 40 سال باشید، 30 سال باشید، 20 سال باشید، 15 سال باشید، خب میگذره تموم میشه دیگه. پس کی ما اگر در این ماه رمضان توبه نکنیم، پس کی توبه بکنیم؟ اگر در این ماه رمضان رو به خدا نیاییم، پس کی رو به خدا بیاییم؟ اگر در این ماه رمضان به حساب نفس خودمون نرسیم، پس کی به حساب نفس خودمون برسیم؟ غفلت چقدر؟ تا کی ما باید غافل باشیم؟ حتی این مجالس همه برای تذکر است، برای این است که بیاد خدا بیفتیم، بیاد روز بدبختی که در آینده داریم بیفتیم. هی غفلت 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 غفلت، هی گناه 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 گناه. آخرش هم میگیم مولا علی یک کاری بکند. مگه مولا علی میشه؟ وقتی که مرد مثل حاج میرزعلی آقای شیرازی خودش با اون که از نظر من کامل ترین مردی است که من دیدم، اون میگه که من تجسم خلق و عصبانیت مرد عصبانی بودی خودی، تجسم عصبانیت خودش به صورت یک سگ میبیند. وقت ما و شما دیگه چه کار هستیم؟ اونجا که عقاب پر بریدد از تشه لاغری چه خیزد؟ پیشان سر تعبیر بخوانم و به عرایز خودم خاتمه بدهم، خداوند به همه ما بیداری عنایت فرماید. خرما نتوان خورد از این خار که کش خار میکاریم خرما میخوریم، مگه میشه همچی چیزی؟ خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان بافت از این پشم کرشتیم، بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم. من وقتی که این ادبیات عالی را میخونم میگم مرحبا با قرآن با این شایرداش، چون اینا جز محتویات قرآن چیز دیگری، قرآن نبود مگه سعدی میتونه سعدی باشه تو دنیا؟ سعدی ایرانی، سعدی ایرانی، ایران میتونه سعدی به وجود بیاورد؟ ایران میتونه مولوی به وجود بیاورد؟ بله، استعداد ایرانی بود که با نور اسلامی شکوه. تمام افتخار ایرانی این است که توانست معارف اسلام را از ملل دیگر بهتر در یابد، برای اسلام افتخار دیگر نداره ایرانی. خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان بافت از این پشم کرشتیم، بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، تحلوی کبائر حسناتی ننوشتیم، پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشت. ما را عجب ار پشت و پناهی بود اون روز. این چه عالی میگه، یه خیلی عجیبه اگه ما در اون روز پشت و پناهی داشته باشیم، یعنی کسی به ما رحم کند و ما را پناه بدهد. ما را عجب ار پشت و پناهی بود اون روز، که امروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم. مضمون حدیث پیغمبر است فرمود ارحم ترحم، اینجا پشت و پناه باش تا در اونجا پشت و پناه داشته باشی. ما را عجب ار پشت و پناهی بود اون روز، که امروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم، گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت شاید، شاید یعنی شایسته، اگر مشمول شفاعت نشیم شایسته، چون شفاعت گوتره نیست، شاید که نرنجیم ز مشاته که زشتیم. مگه مشاته میتونه زشت را زیبای کامل بکنه؟ سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگون یک خوشه ببخشن که ما تخم نکشتیم، مغرور این جمله هم نشید هرگز. خدایا تو را قسم میدهیم به حقیقت اهل حق، دلهای ما را به نور ایمان دیدار بفرما. خدایا تو را قسم میدهیم به جلال ذات مقدست، نعمت اسلام را از این کشور نگیر. خدایا تو را قسم میدهیم به عزت و جلال و قهر مقدس دشمنان اسلام، اونایی که به هر راه، زبان، قلم، به هر شکل در صدد این هستند که این کشور را از اسلام جدا کنند به هر نام و به هر اسم، خدایا خودت در همین دنیا اونها را کیفر بده. خدایا ما از تو میخواهیم که به ما انسانیت و اسلامیت عنایت بفرمایی. خدای خیر دنیا و آخرت به همه ما کرامت کن. مرضای اسلام، مرضای مسلمین، مریض منظور به زودی زود شفا عنایت بفرمایی. خدای اموات همه ما ببخش و بیامرز. بار دیگر از تو مسئلت میکنیم، ما را از خواب غفلت بیدار بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحة معه.